والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم بروح ملكوتي امام الظاهر رضوان الله عليه وشهدای بالا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. بحث ما درباره عواملی بود که مانع میشه از اینکه انسان به لوازم ایمانش ملتزم باشه، و در واقع ایمان نقش خودش را در سعادت حقیقی انسان ایفا کنه. و به حسب یک تعبیر میشه گفت اینها شرط عدمی برای تأثیر ایمان در سعادت انسان هستند. مثالی عرض کردم که دیگه تکرار نمی کنم. عرض کردم به اصل اون چه از آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین استفاده میشه، سه تا عامل کلی یا بفرمایید سه تا شرط عدمی برای این مطلب استفاده میشه. اولش هوای نفس. عرض کردیم که ابتداعاً بحث‌های طلبی ما اینجوری کرد، از مبادی تصوری شروع می‌کنیم، سعی می‌کنیم اول اینا معناش رو درست بفهمیم. هوای نفس یعنی چی؟ عرض کردیم که هوای نفس که ترکیبیست، ترکیب اضافیست بین هوا و نفس، هوا در لغت عربی معنای تقریبا دوست داشتن است، مایل بودن، و نفس کاربردهای متفاوتی داره که چند تا ازش در شب قبل عرض کردم، یکی به معنای شخص، یکی به معنای روح، یکی به معنای اصطلاح خاص اهل اخلاق که در مقابل عقل به کار میره. به یک توضیحی عرض کردم که چطور میشه که آدم در مقابل عقل، تعبیر نفس رو میگیم از مزاحمات موانع است و باید ازش اجتناب کرد. اجمالاً در انسان خدای متعال یک غرایزی قرار داده که به طور طبیعی بعضیش از اول تولد انسان، بعضیش تدریجا در شرایط خاصی خود به خود رشد میکنه و شکوفا میشه. رشد اینها و خواست اینها اختیاری نیست. میل به غذا خوردن چیزی نیست که آدم فکرش بکنه باید غذا بخورم یا نه، دوست داشته باشم غذا بخورم یا نه، یه میل فطری خدادادی است. میل های دیگری هم که تدریجا در انسان شکوفا میشه اونا هم همینطوره. به طور طبیعی یک عواملی پیدا میشه در بدن انسان که اون میل ها شکوفا میشه و اقتضای یک امور خاصی را داره. اینها که بر حسب یه امر فطری هست نمیشه گفت ارزش اخلاقی دارد یا ارزش مثبت یا ارزش منفی، یا به تعبیر ساده نمیشه گفت از نظر اخلاقی خوب است یا بد. آدم خوبه که وقتی گرسنه‌اش میشه میل به غذا پیدا کنه، یا بده از نظر اخلاقی هیچ کدوم. اخلاق موضوعش اینا نیست، اخلاق موضوعش این است که وقتی آدم بین دو تا کار متضاد واقع میشه انتخاب کنه یک کاری را. این مسئله انتخابی نیست که میل به طور طبیعی و فطری در انسان وجود داره. بنابراین میل انسان به امور طبیعی که لازمه زندگی این دنیاست طبق سنن الهی، این از نظر ارزش و اخلاقی نمیشه بگند خوب است یا بد، ارزش مثبت داره یا منی. بله به یک معنا میشه گفت همش خوبه، برای اینکه اینا عواملی است که خدا برای تکامل انسان قرار داده. اگه میل به غذا پیدا نمی کردیم ما میمردیم. این خوب است، یعنی حسن دارد در نظام خلقت از اون جهتی که کار خدا است. این معنای ارزش اخلاقی نیست. ارزش اخلاقی اینه که من میتونم این کار را بکنم یا نکنم، کار را انجام بدم، اراده کنم اون انجام بدم یا نه. یا مثلا میل جنسی اگر در انسان نبود اصلا نسل بشر منقرض میشود، انگیزه ای نداشت برای ازدواج و بعد فرزندی متولد نمیشود به نسل بشر، در همون سنین اولیه منقرض میشود. پس این چیز خوبیست، خوب است، این حسن وجودی است نه حسن اخلاقی. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا خدا آفریده خوب آفریده، همه چیز به جای خود. این خوبی غیر از خوبی اخلاقی است که ما میگیم کار خوبه بکنم یا نکنم، زشته یا زیباست، مذمت داره یا ستایش داره. به این معنا وجود همه اینا خوبه، حتی وجود غضب در انسان خوبه. بگن غضب نمی‌کرد آدم در صدد دفاع از خودش بر نمی اومد، در مقابل هر ظالمی زود تسلیم می‌شد و وجودش باز از بین می‌رفت. یا سایر چیزهایی که آدم علاقه داره و وقتی بهش تجاوز میشه غضب میکنه، غضب هم خوبه، باید باشه. این خوب است، خوب اخلاقی نیست، این خوب وجودی است، یعنی مقتضای این عالم و اهدافی که خدای متعال در این عالم داره اینه که اینها وجود داشته باشه. خب چطور میشه که آدم این افعالی که میگن در اثر هوای نفس پیدا میشه اینا بده، بده اخلاقی، بعضیش گناه هست، عقاب جهنم داری در عالم، در عقلا مذمتش میکنن، این از کجا پیدا میشه؟ دوست داشتن که خودش بد نیست، نفس هم که به معنای یه موجودی که خدا آفریده و دارای غرایزی هست بد نیست، پس این بدی از کجا پیدا میشه؟ چطوره که میگیم اتباع هوای نفس بده و گاهی میرسه به حد شبیه شرک؟ من اتخذ الهه هوا. این بدی یا خوبی ها، این وصف اخلاقی خوب و بد در موقع تعارض بین دو تا عامل پیدا میشه. یعنی اگر آدم بیاد مثلا یه غذایی را بخوره یا یه کار دیگری را انجام بده که مقتضای طبیعتش هم هست، یه نفعی هم ممکنه داشته باشه برای بقای خودش یا بقای نسلش، اما این موجب این میشه که انسان از بسیاری از کمالات دیگه محروم بشه. تضادی واقع میشه بین این کار که مقتضای طبیعت است با یک چیزهایی که باید انجام بده تا به کمالات بیشتری برسه. معمولا برای اینکه ما اینا یه تعبیر ساده‌ای داشته باشیم میگیم بعدی مال این است که مخالف حکم عقل میشه، چون عقل میگه انسان خوب است دارای کمال بشه، به کمالاتی که لایقش هست برسه، به ثوابای اخروی برسه، به نتایج خوب برسه. عقل اینا رو میگه. اینا چیزهایی است که با خود اون ارضاء غرائز صرفا حاصل نمیشه. وقتی تضاد پیدا کند، یک کاری که مقتضای غریزه است با در یک شکلی با یک خصوصیتی با یک کمالی که باید بر این مترتب بشه، اون ارزشی که باید در این پیدا بشه، موجب ثواب بشه، در دنیا آثار خوبی داشته باشه و بالاخره منتهی به سعادت ابدی بشه، اگه مانع شد، اینه که میشه شرط عدمی. بعد این مانع تحقق پیدا نکند تا من به اون کمال برسم. پس اون وقتی که مقتضای غرایز با مقتضای تکامل حقیقی انسان و رسیدن به سعادت حقیقی انسان تعارض پیدا کنه، یا به تعبیر دقیق تر تزاحم پیدا کند، اینجاست که باید اون خواسته غریزی رو تعدیل کرد، محدودش کرد، به صورتی که معارض با این کمال عقلانی انسان نشد. این روح مطلبی است که از دیدگاه اسلام درباره هوای نفس میشه استفاده کرد. پس هر جایی در اسلام مذمت شده از هوای نفس، یعنی پیروی کردن از غرایز کروکور حیوانی، که پیروی کردن اینا مانع میشه از این که انسان به کمالات بالاتری و در نهایت به سعادت ابدی برسه. خب اینجا هنوز بحث ادامه داره. یه بحث درباره این است که آیا هر چیزی که مقتضای غرایز ما باشه این عامل سلبی است و باید ازش اجتناب کرد یا نه. شب گذشته اشاره کردیم که گاهی هست که مقتضای غرایز ما با اون چه در رسیدن ما به کمالات مؤثر هست، یعنی این وجودی که گاهی مانع میشه گاهی با مقتضی همسو میشه. یعنی ممکن است یک کاری خوب باشه حتی از نظر عقل و شرع و حتی بعد وجوب هم برس و در این حال مقتضای غرایز حیوانی هم باشه. اینجا صحبت میشه که آیا یک مرتبه ای از ممانعت و تبعیت از هوای نفس مذمت داری یا نه یه سر دیگری در کاره که اینجا با هم همسو شدی. و به دنبالش اگه گاهی اینطوره گاهی اونطور نیست، ما از کجا بفهمیم که کی میتونه به اشباع غرایز در جهت کمال انسان هم واقع میشین؟ از کجا بفهمیم؟ و غریزه که خودش کروکور زبان نداره که بگه اینجا تأثیری در اون کمال داره یا نداره. ما از کجا بفهمیم که عمل کردن به مقتضای غریزه منافاتی با تکامل واقعی انسان و سعادت ابدی انسان نداره؟ یک جواب اجمالی عرض میکنم برای اینکه یه مقداری ابعاد دیگه بحث را توضیح بیشتری بدم. در اینجا گاهی هست که خدای متعال از راه عقلی که به ما داده میتونه بهمون بفهمونه، میفهمونه که عقلمون رو به کار بگیریم. که اشباع این غریزه در این شکل، در این حد، در این مکان، در این زمان، اینها مانع سعادت انسان میشه. کما بیش همه انسانها هم این چیزا رو قبول دارن، هر خواسته ای را در هر جایی اشباع نمی کنن. اجمالا مسئله حیایی که انسان داره باعث میشه در بعضی جا اصلا بعضی غرایزش رو مطرح نکنه، در صدد اشباعش بر نیاد، بیش که نمیاد وسط خیابون، وسط میدان، هر کاری در اتاق خلوتش انجام میده میاد اونجا انجام میده. این بالاخره برمیگرده به یه ریشه عقلانی. حالا من نمیخوام اینا اثبات کنم، فرض رو بر این میذاریم که بعضی جاها عقل میفهمه. یا حالا فرض کنید آدم میبینه دسته یه بچه، چه بسا یه بچه یتیمی هم هست، یه شیرینی هست، اینا مثلا پدرش بیشه، پدرش حالا اگر یتیم مادر هست، یه کسی بهش داده دلش خوش باشه با این شیرینی، من بیام دستش بخوابم و خودم بخورم، میگم چون میل دارم به غذای شیرینی، امروز خیلی میل دارم داشتم به غذای شیرینی، نه دست این بچه یتون میگیرم و بخورم. اونم وایسه گریه کردن و ناراحت و غصه و بود. خب این غریزه من اشباع شده. خب غریزه من میگفت گرسنه هستی غذا بخور، میل به شیرینی داری شیرینی بخور، منم خوردن. خب عقل اینجا خوب میفهمه که این کار بدیست. بنابراین یه بچه یتیمی یه شیرینی حالا بهش رسیده من اندازش به قاپم بخورم، این عقل میفهمه بده. ولی همه جا اینطور نیست، مخصوصا اونایی که معتقد به دین و احکام دینی و واجبات و محرمات و اینا هستن، اینا بسیاری از موارد هستن که دین بهشون میگه این کار بده نباید کرد، ولی عقل خودش نمیفهمه. یا میگه حتما باید این کار انجام بده، ولی عقل نمیفهمه که اینقدر لزومی داره. مثلا فایده دین همینه. یعنی اونجایی که عقل نمیتونه ما را هدایت کنه به اون چه موجب سعادتمون هست، وحی میاد به کمک عقل. و به این ترتیب هست که برای ما از راه عقل و وحی ثابت میشه که این عمل، این پیروی از این هوای نفس با سعادت ابدی ما منافات داره، پس نباید انجام بدیم. گناه کبیره است، نمیدونم چلین و چلانه، گاهی حد هم داره، گاهی حدش هم قتله. اگر نبود این احکام شرع ما نمیتونستیم اثبات کنیم، خیال میکردیم ارضای غریزه است، غریزه هم خدا دادی است، خب من میل داشتم خب انجام میدم. در مکتب دین این مسائل به این صورت حل میشه که ما ثبوتاً میدانیم که بعضی چیزها مانع سعادت ابدی ماست، اما دقیقا نمیتونیم تشخیص بدیم چه چیزهایی با چه خصوصیاتی در چه حدیش، و اگر در یک حد دیگرش مزاحم نیست یا حتی شرط هم هست، اون حدش کجاست، چه اندازه است. مثلا ازدواج را میفرمون، اما همه مکاتب فلسفه اخلاق اینجوری نیست. اول ما متاسفانه علارغم پیشرفت هایی که انسان در جهات علمی و عقلانی کرده، ما در جهات اخلاقی شاید بگیم بیش از 90% تنزل کردیم. امروز محافل علمی دنیا، دانشگاه های ما همه یک ارزش مطلق قائل هستن که فقط یه استثناءاتی میتونه داشته باشی. ما اونه که هرچی دلت میخواد عمل آزادی، آزادی به معنای عامش، این یکی از ارزش هایی است که در همه دنیا امروز شناخته شده است و مورد قبولی. شاید در بعضی جا خونده باشید یا بعضی شعارهای سیاسی شنیده باشید که بزرگان کشورهای پیشرفته‌ای که در دنیا اینها به عنوان پیشرفته ترین کشورها شناخته میشن، گاهی میگن ما افتخار میکنیم که در کشور ما طوری است که هر کس هر جور دلش میخواد زندگی میکنه. ما هم گاهی سفرهایی در این کشورها داشتیم با این صحنه دقیقا مواجه بودیم و با این منطق، صحنه هایی که در مراکز علمی واقعا بیان کردنش شرم‌آور. ما بگیم اون صحنه هایی که در مراکز علمی تو دانشگاه ها دیدیم به چشم خودمون بخوام برای شما نقل کنم واقعا خجالت میکشن، ولی اونا افتخار میکنن که ما تو دانشگاه بونم هر جو دلمون میخواد. سر کلاس دختر و پسر دست کردن، هیچ خجالتی هم نمیکشن، افتخار هم میکنن که کشور ما اینقدر آزادی است که حتی سر کلاس دانشگاه هم هر جور دلمون میخواد میشینیم. معلمشون هم همینطوره، دیگران هم همینطور. کسی اگر بگن چرا، بهش اعتراض بکنید که شما مخالف حقوق بشر صحبت کردید. حقوق بشر اقتصاد میکنه هر کسی عجب تا مزاحم دیگری نیست آزاد میشه. من مزاحم دیگری نیستم، دو نفر هستیم با هم دوستیم، میخوام اینجور رفت. ما چه مزاحمتی برای شما دارم؟ شما درستو بگو، از من نمره بخوای درس بخوام نمره خوب بگیرم، چیز دیگه عقل نداری. این که آدم هر جوری دلش بخواد رفتار یعنی بی‌بندوباری اخلاقی، این خودش شد یک ارزش مهم که در بحث هاشون، سخنرانی هاشون، کتاب هاشون، نوشته هاشون، حتی کلاس های که برای بحث های اخلاقی است درباره فلسفه ارزش ها صحبت می کنن، اینا رو جز مسلمات می گیرن. و اصل آزادی است، چی از این آزادی بالاتر؟ یکی از بزرگان علما نقل می کرد که در چند دوره قبل دولت های جمهوری اسلامی، من اسم ببرم اون آقا را همه تون می شناسید، اون کسی هم که باعث طرف صحبتش بود اونم همه می شناسید، گفت به اون آقا که اون وقت وزیر ارشاد اسلامی بود، گفتم آقا شما وزارتخونه شما چه کاری برای اسلام کرده و برای پیشبرد ارزش های اسلامی که هدف این انقلاب نیست شما چه اقدامی کردید؟ گفت چی بالاتر از آزادی؟ ما سعی کردیم آزادی بدیم به مردم، بالاترین ارزش. افتخار میکرد این که ما جلو هر گناهی رو باز می‌ذاریم آزاد باشن مردم. اوائل انقلاب یه بحثی ما داشتیم در رادیو تلویزیون، پیرمردا شاید یادشون باشین، صحبت 40 سال قبل. اون وقتا بعضی کسانی که پست های خیلی عالی دارند حالا در کشور، اون وقت عضو مدیریت صدا و سیما اون زمان بودن بعد از انقلاب، به این مناسبت که ما می رفتیم اونجا برای مناظره با چند نفر از مارکسیست ها، با اینها هم تماسی داشتیم، احوال اینا و یه وقت صحبت می شد که آقا بالاخره این کار تازه انقلاب شده بود، این کار انقلاب به کجا می انجامه، پیروز میشه یا نه، و حالا ایدئال چیه؟ واقع بینانه اگر بگیم ما میخوام یک کشور اسلامی تشکیل بشه و انقلابمون یک انقلاب اسلامی باشه، دولتمون دولت اسلامی باشه، فکر میکنید چه جور باید باشه؟ اون آقا که الان یکی از پست‌های مهم کشور داره گفت من معتقدم که باید بشه مثل لبنان. حالا اون رو گفت شما در لبنان و در بیروت که راه میرید تو خیابون یه خانم مثلا مسن 50-60 ساله رو میبینید که نقاب هم داره، کنارش هم دختر 15-16 ساله سر باز دستای باز پیرهن دکولته، نه کسی به اون میگه چرا نقاب زدی، نه برش این میگن چرا سر لخته. ما کشور باید اینجور متاسفانه لباس روحانیت هم داشتون کسی که هر رو اصلا نمیشه برای این معلوم گفت چیز دیگری. مثلا ما باید هر کسی هر چی دلش آزادی میگه با آزادی میشه مخالفت کرد. ولی این همه فوش هایی که تو رسانه ها و اینا به بعضی اشخاص میدن، البته ذهنی تو سراغ گوینده نره، مثل اشخاصی که اینا نماد خشونت هستند و دیگه هر جور فحش و تهمتی دارن نظارشو میکنن، و همینه که اینا مخالف آزادی هستند. ما میگیم هر جور آزادی انسان ها زندگی میکنن باید باشن، اینا میگن نه زن باید حتما پوشیده باشه، نمیدونم رفتارها چنین و چنان باشه و الا موسیقی های حرام نباید باشه. این ارتجاعی ها یعنی کتای ارتجاعی به هر حال این یک اختلاف مبنایی است بین همه ادیان به خصوص دین اسلام با این فرهنگ الهادی که امروز سراسر دنیا را فرا گرفته، یک گوشه هایی اندکی از این فرهنگ مسون مونده و نام همه عالم رو فرا گرفته این فرهنگ. ما باید جوری باشه هر جور دلمون میخواد رفتار. بچه های کوچیک میپرسید چرا اینجور کردی، مثلا بچه برادرت زدی یا نمیدونم چیکار کردی یا فلان چرا خراب کردی، اون دوست داشتن اون دلم میخواست دیگه نیست، کسی نمیدونه حرف بزنه، خود دوست میداشته دیگه کرد، هر که هرچی دوست میداره باید انجام میده. بالاترین اصلی که و در مقابل اون دیگه نمیشه حرف زد نمیده که دلم میخواد دوست میداره، این بالاترین ارزش. کسی با این مخالفت کنه این بزرگترین جنایت رو به بشریت کرد، این نماد خشونت هست، همه گونه فوح شده تهمتی باید نثارش کرد تا حرفش کسی خریدار نداشته باشه. پس ما که میگیم هوای نفس یک عامل منفی است برای سعادت، شرط تأثیر عوامل سعادت در رسوندن انسان به سعادت حقیقی این است که انسان تابع هوای نفس نباشد، این بر اساس ارزش‌های اسلامی است. و الا بر اساس ارزش‌هایی که دنیای امروز می‌پسنده، یعنی ارزش‌های الهادی، عکس مطلبه است. ارزش مانه این است که هر جور دلت باش می‌خواد باش. فقط یه چیزا استثناء می‌کنه، به دیگری ضرر نزنی، اذیت دیگری نکنی. خب اینم برای اینکه اگر به این بگن هر جوری دلت میخواد اونم هر جوری دل میخواد، همدیگر رو میزنن میکشن. اون میگه دلم میخواست رو میگه، این که دیگه نمیشه پذیرفت. اینا استثناء، ولی از این گذشته وقتی ضرری به کسی نداری هر کار دلت میخواد بکنی، هر جور لباسی میخوای بپوشی، یه وقت نخواستی هم لباس هم بپوشی تو رو دید. شاید اگر بعضی آقایون مثلا بعضی کشورهای خارجی رفته باشن میبینن که مخصوصا حالا در بعضی مواقع خاص در بعضی جاهای خاص اینها زنها با یه سینه بند و یک مینی شورت دیگه اصلا پوشیدش و اینا مطرح نیست. برای چی؟ هوا گرمه و درمه. اصل برای اونها هوای نفسی. نه تنها هوای نفس بد نیست، که یک ارزش مثبت فوق ارزش هاست. ما حسابمون رو از اول اینجا باید صاف کنیم. آیا واقعا تبعیت از دلخواه، چون دلم میخواد، چون دوست دارم، این میشه یه ارزش اخلاقی؟ یا اصلا ارزش اخلاقی اونجاییست که آدم بین دو تا دلخواه قرار میگیره، یکیشو باید انتخاب کنه، یکیشو باید ترک کنه. اونجا جایی اصلا بحث ارزش اخلاقی است. این یه مسئله که ما از اول بدونیم. اگر مبنای اسلام را در ارزش‌های اخلاقی قرار دادیم، یعنی محدود کردن غرایز و خواست‌های انسان در چارچوبی که متناسب باشه با سعادت ابدی انسان. هر جا تضاهم پیدا می‌کنه با سعادت اون، اون ارزش منفی خواهد داشت. حالا سوال اینجا مطرح میشه که اینایی که منافات داره با اون ارزش ها برای رسیدن به اون کمال نهایی، در هر مرتبه باشه یک نوع ارزش منفی داره، یا این ارزش منفی هم درجات داره؟ خب همه ما اجزاییم جز فرهنگ دینیمون هست، میدونیم ما وقتی میگیم فلان کار را نکن، گاهی یعنی مکروهه، گاهی حرام است اما گناه صغیره است، گاهی نه شدیدتر است گناه کبیره است، و همینطور تا میرسه به افرائیت من اتخذ الهو هوا، یعنی مغروس در ذهن ما هست که تأثیرهای منفی هم مراتب داره. هر چیزی که گفتیم یه تأثیر منفی داره، این معناش اینه که حرام است، حتما از کنم باید باش مبارزه کرد به هر قیمتی، یعنی مراتبی داره. معمولا در اصطلاحات ما، شاید عامیانه هم باشه، وجه صحیحی هم نداره این اصطلاح، میگیم اینا اخلاقا خوب نیست. میخوام میگیم کار مکروه نکنید، میگه حرام نیست اما اخلاقا خوب نیست. اخلاق از نظر اصطلاح آکادمیک تنها شامل مکروهات و مستحبات نمیشه، واجبات هم جز اخلاقه. اخلاقی است که واجب و رعایه است. بعضی هاش هم بعضی من رفتارهایی است که واجب و ترک است از نظر اخلاقی. ولی به هر حال ما اینجور عادت کردیم که اینا میگیم نه حرام نیست اما اخلاقا خوب نیست. بهترینه که آدم ترک. به زبان فقهی بخواییم سر بگیم، باید بگیم مکروه هست یا مستحب هست خلافش. پس همونطور که تأثیر افعال در سعادت ما همه در یک ساعت نیست، بعضیاش ریشه همه ارزش هاست. طبق بحث هایی که کردیم، اون ایمان به خداست، اون ریشه همه ارزش هاست. بعضیش واجب است اما واجب‌های مؤکد، بعضیش واجب‌های عادی است تا میرسه به مستحبات. مستحب به این کار رو بکنید، تأثیر داره در سعادت، اما اگر نکردی هم کتک نداره. این رو همه میدونیم، احتیاج به بحث نداره. یه نکته مهمی که ازش غفلت داریم و هم حالا اطلاعات ناقص بنده در زمینش، هم کتاب و مقاله و اینا هم کم داریم. گاهی ما وقتی میگیم فلان کاری ارزش داره یا ارزش مثبت، یا حتی مثلا به حسب روایات 1000 درجه به انسان میدن در بهشت، 1000 سیئه را معرفی میکنه و از این تعبیراتی که در مقام ارزش گذاری و تشویق به کارهای خوب وارد شده، ما خیال میکنیم که این ارزش‌های اخلاقی دیگه هیچ شرطی نداره، خود انجام این کار به هر صورتی باشه این فایده را خواهد داشت. اگه یادتون باشه توی یه جلسه ای عرض کردیم که در نظریه اخلاقی اسلام ما دو چیز را باید رعایت کنیم، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی. وقتی میگیم این کار خوبه یا بد، یه وقت صرفا خود کار را در نظر میگیریم، حتی ملازمه نیست که ثواب هم داشته باشه، ما هم را به کمال برسونه. خود کار خوبه، اطعام فقرا خود کار خیلی خوبیست، ثواب داره. افطاری دعوت کنه آدم خیلی ثواب داره، البته ما هم را دعوت کنه ثوابش بیشتر میشه، یکی اضافه میشه. خب اما حالا هر که افطاری میده اون ثواب ها را داره؟ این حسن فعلی است. حسن فعلی همیشه مستلزم رسیدن انسان به کمال و سعادت ابدی نیست، این در حد افعال که با هم مقایسه میکنیم این حس را داره که میتواند در شرایط خاصی موجب کمال انسان میشه. حسن فعلی همین اندازه رسیم. اگه بخواد حقیقتاً تأثیر در سعادت من داشته باشه، باید حسن فاعلی هم داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی با نیت خدا پسند انجام میگیری. این دوتا اگه زمینه بشه تأثیر داریم. اما یه کاری هست خیلی حسن فعلی هم داریم، در روایات هم خیلی تعریف شده. حالا یه مثال ساده بزنم، میبخشید، روایتی داریم، روایتش هم به نظرم اون وقتا که دیدم مثل 40 سال پیشتر سندش معتبره. تسعت و اعشار العباده فی طلب الحلال. یعنی اگر عبادت رو ما 10 قسمت کنیم، نماز، روزه، حج، زیارت ائمه عطا، زیارت سید الشهدا، همه اینا، همه اینا 1/10 عبادات رو تشکیل میده. 90% در چیه؟ فی طلب الحلال، در این که آدم کسب حلال داشته باشه، درآمد حلال داشته. 9 سهم مال اونه، 1 سهم مال سایر عباداته. خیلی تعبیر عجیبیه. یادم هم نیست جایی مثلا یه شرح مبسوط قانع کننده ازش خونده باشم، اگر هم خوندم پیر شدم یادم رفت. یعنی چی؟ این همه پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، این همه وقتشون سر عبادات میشد و خوب نمیرفتن، سر کاسبی میکردن، درآمد ثوابش 9 برابر و همه عبادت های دیگه بود. دیگه حالا درباره هر امامی ما اطلاعاتمون راجع به عبادت کم باشه، درباره حضرت سجاد دیگه میدونیم سید الساجدین و زین العابدین است. هیچ کس عبادتش مثل ایشون اون وقت شناخته نمیشد. البته خود ایشون معتقد بودند که گفته و فرموده بودند که جدم امیرالمومنین از بعد عبادتش بود بیشتر. این صحیفه سجادی یه نمونه ای از عبادتهای امام سجاد. و چون اون وقت در فشار حکومت بنی امیه بودند، اصلا امکان این که کارهای اجتماعی زیادی بکنند نداشتند، عملا بیشتر به همین عبادت های نماز و دعا و مناجات و اینا میزنند. خب اگر ثواب طلب حلال 9 برابر این عبادت هاست، خب میرفت تجارت میکردن، زراعت میکردن، البته اون کارها میکردن، اما نه اینکه عمده وقتشون صرف اونا میشه. این سرش چیه که 9 اعشار عبادت فی طلب الحلال؟ و اون خود ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین اهتمامشون به کسب و کار به اندازه عبادت ها نبود. قطعا عبادت های دیگه را خیلی بیشتر بهش اهتمام بگرده. سر مطلب، حالا من بلد نیستم بگم حتکانی همین این است و جز این نیست، این اندازه که خودم میفهمم عرض میکنم. حالا شما هم فکر کنید ممکنه اسرار بیشتری بفهمید، اگه بیشتر فهمیدید به منم یاد بدید خیلی ممنون میشم. اولا ما یعنی چند تا نکته را باید در نظر داشته باشیم. یکی این که ما وقتی میگیم فلان کاری عبادت از ثواب دارد و اینا، معمولا توجهمون به خود اون عبادت، ولو اینکه صدها مقدمه داشته باشیم. مثلا حج و عمره، عمره مستحبی یه عبادتی ثواب داریم، خود این عمره در ظرف چند ساعت انجام میگیریم، احرام بستن و طواف و سعی و حج و عمره بعد شب تقصیر تمام شد. اما یه کسی بخواه بره عمره مستحبی چی کار باید بکنه؟ گاهی 10 سال باید کار بکنه، پس انداز کنه تا بتونه از پس اندازش استفاده کنه بره عمره. به این سادگی که برای همه نمیتونه، داره برای اشخاص مخصوصا ضعیف و کم درآمد. خب این در این مدتی که این همه کار میکنن برای این که پول سفر عمره را پیدا کنن، این کارها ارزش عبادی داره یا نداره؟ این همون طلب الحلالی است که ثوابش 9 برابر خود اون عبادت. 10 سال باید کار بکنید تا یک روز یک شب یک عبادت یا عمره به جا بیارید. نکتهش این است که ما وقتی میخوایم کارهای خوب را شمارش کنیم، ارزیابی کنیم، مقدماتش هم را به حساب بیاریم. برای خیلی کارا، مثلا فلسفه در امور عادی دنیا، یک کسی میخواد استاد دانشگاه بشه، حتی حالا استاد دانشگاه شدن هم مقدمه است، میخواد با یه دختری ازدواج کنه، اون گفته اگر تو استاد دانشگاه شدی باید ازدواج بکنه. هدف فقط اینه که با اون ازدواج کنه. اما برای این کار چند سال میره درس میخونه، در کنکور شرکت میکنه، اون رشته ای را انتخاب میکنه که بتونه دکتراشو بگیره، بعد بشه استاد دانشگاه، هزار اینا ببین اونا ببین، تا اینکه به داخل راش بدن برسه بشه استاد دانشگاه، که تازه همه اینا مقدم است برای اینکه اون یه ازدواج انجام میگیره. حالا اون ازدواج چقدر ادامه پیدا کنه و چقدر موجب خوشبختی باشه دیگه بستگی به تقدیرات خدا داره. خب این شخص چقدر زحمت کشید برای این ازدواج؟ یک شب فقط رفت اسم نوشت در دانشگاه و به امتحانی کردن اینا؟ نه بابا، 10 سال بیچاره خون دل خود از کار و زندگیش دست کشید. این دبیرستان، بعدش دانشگاه و کنکور، لیسانس بگیر، فوق لیسانس، دکترا، تا یا بعد از هفخان رستم الان بشده استاد دانشگاه. این زحمت ها حساب نیست؟ اینجاست که ارزش و حسن فاعلی معلوم میشه. یعنی ازش میپرسن شما این زحمت ها رو برای چی کشیدی 10 سال تا شدی استاد دانشگاه؟ اگه گفت برای اینکه بتونم با فلان دختری ازدواج کنم، خب 10 سال زحمت کشیدی، موزشم گرفتی، دیگه از کی طلب کاری؟ این کار حسن داشت. حسن داشت یعنی شما رو مقدمه بود برای اینکه بشه استاد دانشگاه. خیلی خوبه، استاد دانشگاه شدن یک شغل ارزشمندی است، محترمانه است، خیلی خوبه. این حسن فعلی است. تو برای چی شدی استاد دانشگاه؟ اگه فقط برای ازدواج با اون دختر بود، ارزش همه اینهاش همون ازدواجه، تموم شد دیگه. ثواب دیگری چه ثوابی؟ برای کی کار کردی که موزش از خدا بخواهی؟ اگر 10 سال یا بیشتر تحصیل کردی، رشته هایی، شغلی انتخاب کردی، مهارتی کسب کردی تا رسیدی به این که بتونی یک درآمد سرشاری از کارت به دست بیاری، خب بعدشون هم رسیدی اون ثروت رو به دست آوردی، اون دیگه چی میگی؟ از کی طلب کاری؟ کار کار خوبی است. با این میشه هزاران نفر نون بخورن، زندگیشون میشه، ممکنه کشور اسلامی به واسطه این بی‌نیاز بشه از کفار. کار کار خیلی خوبی است. اما او چقدر ثواب داره؟ بستگی داره به چه نیتی انجام ده. پس برای ارزش‌های اخلاقی ما غیر از حسن فعلی، حسن فاعلی می‌خواد در اسلام. برای چی تو این کار انجام؟ درسته این کار فواید زیادی داشت برای مردم، چقدر فقرا نون خوردن، خب تو کار انجام دادی که نون بخورن، خب خوردن دیگه، چی میگی؟ خیلی من لذت می‌بردم، خب لذت هم بردی. آدم به آدم سخی تو جامعه احترام میده، خب احترام هم گذاشتن دیگه، چی میگی؟ اما اگه از روز اولی که رفت مدرسه، حالا دبیرستان یا دانشگاه، نیتش این بود که من چون میبینم این علم مورد حاجت نظام اسلامی است، ما اگر بخواهیم استقلال داشته باشیم در مقابل دشمنانمون، استقلال علمی، استقلال نظامی، استقلال اقتصادی، باید این تکنولوژی رو داشته باشیم. از روز اول یک دوره‌ای که 14-15 سال باید داره زحمت کشید، همه را طراحی کرد و قدم به قدم پیش رفت برای اینکه برسیم اینجا که کشور اسلامی مستغنی بشه از کفار. از همون وقتی که نیت کرد، ثواب براش نوشتن تا روز آخر. حالا تا اینجا که هیچ، بعد هم تا این تکنولوژی مورد استفاده جامعه اسلامی هست، برای ثواب نمیشه. 100 سال دیگه هم از این استفاده میشه، هر روز برای ثواب نمیشه. نکتو ما قدمو و آثارهم، در روایات داره آثاری که میفرمند، اعمالی که انجام دادید مینویسیم، آثارش هم رو مینویسیم. فرمودن آثار اون نتایجی است که بر عمل بعد از مرگش مترتب میشه، اون هم ثوابش در نامه همه. چرا؟ اینکه از اول نیتش نیت خدا پسند بود، کار برای خدا کرد، برای تقویت اسلام، برای بی‌نیاز کردن نظام اسلامی از کفار، برای اینکه عزت اسلام محفوظ بماند. خیلی پیش خدا ارزش داره. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این کار را با اون کس کاری که بیرم جوانی با 15 سال زحمت کشید با یه دختری ازدواج کنه، میشه با هم مقایسه کرد؟ از لحاظ ارزش اون حسن فاعلیش برای بود همون که به اون ازدواج برسه، خب رسید دید. چی مزدی از که میخواد؟ میخواد از کی میخواد طلبه؟ آیاتی در قرآن جد کریم داریم که به این مطلب دلالت داره. می فرماید که شما در دنیاتون اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا، خوبی هاتون رو در زندگی دنیا بردید، نایل شدید بهش، دیگه چی میخواید؟ از کی طلب کنید؟ یا هر عملی را در دنیا انجام دادن، یوفى الیهم و هم لا یظلمون، در همین دنیا ما پاداشش را بهشون میدیم، هیچ ستم هم بهشون نمی کنیم، کامل مزدش را در همین دنیا بهشون میدیم. بعدش چی؟ من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفى الیهم اعمالهم فیها، خود اعمال را، پاداش کاملش را تو همین دنیا بهشون میدیم. و هم فی ها لا یبخسون، کمیشون نمیگذاریم. اولائکه لیس لهم فی الاخرته الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. رعایت احکام شرعی نکردن، فقط فکرشون بود که لذت دنیا ببره، خب بردن. حالا ما ازشون حساب میکشیم. ما بهتون گفتیم، بهتون فهموندیم این کار ضرر داره برای سعادتتون، برای خودتون، برای نسلتون، برای جامعتون. گفتم ما چه کار داریم به جامعه؟ ما خر خودمون رو بچرونیم. به جامعه ضرر میخوره که بخوره. ما میلیاردر بشیم، هزار نفر تو شهر ما از گرسنگی بمیرن، به من چه؟ من که نکشتمشون، من کار خودم کردم، سود خودم برده. خدا بفرماید سودش رو بدادی، ما برای تو فراهم کردیم، کمش هم نمیذاریم، همه سوداتونم رو ببریم. اما اولائک لیس لهم فی الاخرته الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. چون نیتشون نیت خدایی نبود، فقط برای دنیا کار کردن، موزشون نبود. پس برای ارزش اخلاقی ما غیر از این که ثابت شد این کار حلالی است، کار ثوابداری است، کار خداپسندی است، یعنی فی حد نفسه این کار می تواند شما را به سعادت برساند، اما به شرطی که نیت صحیح داشته باشید. اگر نیتتون خودنمایی بود، ریاکاری بود، تسلط بر ضعفا و فقرا بود، اینم از اون عبادت هایی است که نه برابر نماز علی ثواب داره و مناجات های از سجا، چون طلب الحلاله دیگه. این را فراموش نکنیم که تحقق ارزش های اخلاقی در دیدگاه اسلام مشروط به احراز دو تا حوصله است، حسن فعلی و حسن فاعلی. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. انشاءالله 5-6 دقیقه محبت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنا.